أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. سلام و درود و صلوات و فرستیم بر حضرت ختم مرتبت حضرت محمد بن عبدالله. و خاندان پاک و مطهرش به ویژه حضرت حجت ابن الحسن عسکری. انشاءالله خدا ظهور آقامون رو نزدیک بگردانن، ما رو زمین ساز ظهور قرار بدن و در زمان ظهورشون همه از اعوان و انصار و مستشهدین بین یدهی باشیم. جمیعا سلام علیکم و رحمت الله. برای اینکه این محبت و ایمان در بین ما انشاءالله ایجاد بشه با این سلام متقابل. خب ما حدود سال 1387-88 یک کاری رو شروع کردیم توی شهرستان سبزوار، تو هم حوزه کار با دانش آموزان و جوانان و نوجوان. من این توضیحاتی که دارم میدم برای برخی از دوستان ممکنه تکراری باشه، حالا در ضمنش ممکنه از یک سری زوایا هم به گونه دیگه توضیح داده بشه که حالا اونم خالی از لطف نباشه. یکی از علتهای اصلی که رفتیم سراغ مخاطب جوان و نوجوان و به اصطلاح دانش آموز، یک کد خیلی مهم بود. همون زمان هم به رفقا میگفتیم، سر کلاس هم میگفتیم این مطلب. ببینیم یکی از علتهای اصلیش اینه که این مخاطبی که جلو ما نشسته نفاق نداره، منافق نیست، هرچی هست روه. اگه گوش نمیکنه همین الان گوش نمیکنه، اگه میخواد تیکه ای بندازه همین الان تیکه شو میندازه، اگه میخواد بی احترام میکنه همون سر کلاس بی احترامی میکنه. خیلی از عزیزانی که با دانش آموزا سر کار دارن این مطلب من رو تصدیق میکنه. البته دانش آموزای الان یه مقدار متفاوت شدن ها، اینو من میدونم، دارم میبینم. من این سیر تحولی رو توی 10 سال بنده خیلی دقیق رصد کردم. خب کار رو شروع کردیم به صورت یک کار پاره وقت، به صورت یک کار مقطعی در ماه مبارک رمضان، در تابستان، در نمیدونم محرم و فصول دیگه. آمدیم هر چه جلوتر آمدیم انرژی بیشتری گذاشتیم. رسیدیم به سال 91. تو سال 91 گفتیم یک کمی کار رو استمرار بیشتری ببخشیم، چون در روایات ما داریم که آقا استمرار یکی از کدای اصلی عمل صالحه، عمل صالح باید مستمر باشه. عمل صالح یه باری اون ممکنه عمل نباشه، یه حالی باشه، یه حولی باشه، تموم شد رفت. آمدیم کار رو منسجمتر کردیم، هفتگی کردیم. یعنی هر هفته بچه ها مدرسه شون هم میرفتن قشنگ میومدن پیش ما، یه روز، دو روز، سه روز گاهی اوقات، ولی عمده یکی دو روز بیشتر نبود. می اومدن و برنامه‌های براشون داشتیم. باز انرژی بیشتری گذاشتیم. آدمای بیشتری رو آوردیم تو میدان. خانوما، آقایون همه فعالیت خودمون رو ادامه دادن. تا رسیدیم به سال 95-96 به این نتیجه رسیدیم آقا اینا فایده‌ای نداره. البته خیلی از این مباحث بالاجمال و گاهی اوقات بالابهام برامون از قبل تا حدی روشن بود. ولی طی این مسیر تقریبا 8-9 ساله به این نتیجه مهم رسیدیم. می دانستیم ولی ایمان به معنی واقعی کلمه تو وجود ما شکل نگرفته بود به این نکته که ما در عالم هیچ کاره ایم و بزرگترین نقشی که ما می تونیم در مسیر تربیت بچه‌هامون برداریم اینه که موانع رو از سر راهشون برداریم. و سلام. بزرگترین نقشی که پدر و مادر، مربی، معلم، هدایتگر، انبیا، اولیا همه و همه داشتن این بوده که موانع رو از سر راه تربیت و رشد و هدایت بردار. یه مقداری مطالعه کردیم مانع کیه؟ پدر و مادر مانع، خواهر برادر مانع. دقیق که بررسی کردیم دیدیم نه، اینا که اصلا نمیتونن مانع باشن. بله درسته، ممکنه یه پدری شأن لازم مثلا تربیت رو به اصطلاح نداشته باشه، اونم میگیم به اصطلاح و اینا، ما اینو قائل نیستیم. یه مادری اونجوری که باید شاید مسائل رو لحاظ نکنه، ولی ما در ساختار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین موانع رشد این دانش آموزایی که با فطرت پاکشون دارن میان، هیچ نفاقی ندارن ولی خروجیش میشه منافق، نه منافقی که حالا فرقی باشه، نه یعنی منافقی که حد نصاب نفاقش داره بالا و بالاتر میره، کمتر نمیشه. دیدیم آموزش و پرورش، دیدیم این ساختار به اصطلاح تعلیم و تربیت، بررسی کردیم دیدیم عجب خیلی خوب، انقدر موشکافانه نرفته بودیم تو دلش، دیدیم این مال ما نیست، از جای دیگه اومده، التقاطی بریده از یه جای کندنش آوردن چیکارش کردن؟ اسلامیزش کردن. الان یکی از دردهای بزرگ جامعه ما همینه، اسلامیزه میکنه همه چیز رو. مسجد میسازه طرف، میگم تو جامعه شیعی ما مثل این مسجد الان دیگه زیاد داریم، مسجد میسازه با یه گنبد و یه گلدست، بعد میگه این مسجد مثلا مسجد شیعی، یعنی تو هم معماریش نفهمید که آقا این مسجد باید چجوری بسازه، مسجد شیعی باید چجوری باشه. این همه علما زحمت کشیدن، راحت میاد برباد میده. حالا الان که من خیلی دیگه تو مساجد دارم میبینم این موضوع رو، مسئله مثلا این سرویس بهداشتی هست، سرویس بهداشتی و مسجد چه ارتباطی داره؟ من دیدم بعضی تو زمین مسجد سرویس بهداشتی ساختن، یعنی دیگه اصلا نفهمید، اصلا نمیدونه چی کار میکنه، فقط داره یه چهار تا آجر رو هم میذاره، چهار تا حرف رو به هم میچسبونه و داره بیان میکنه. ما نیاز به دین التقاطی نداریم. دیدیم آقا مانع باید برداشته بشه، این یه طرف جریان، اینو بذارید کنار، ما خیلی به این کار نداریم. این قسمت، این پرده فیلم رو ببندیم بریم از یه قسمت دیگه شروع کنیم. از همون اولی که اومدیم تو طلبگی یه دغدغه بزرگ داشتیم، نه اینکه دغدغه خودمون بوده، از علما بزرگان گرفته بودیم، از امام راحل گرفته بودیم، آقا باید در ساختارهای جامعه اسلام پیاده بشه، ما در کوچه سازیمون هم باید اسلام پیاده بشه، در جوی آبی که ما به عنوان فاضلاب از خونه ما میخواد خارج بشه باید اسلام پیاده بشه، در نیل سرمه‌ای که به چشممون میکشیم باید اسلام پیاده بشه. آقا مگه اسلام برای همین دستور داره؟ آره داره، همه این موردهایی که گفتم برایش دستور داشت، تک تک اینا دغدغه داشتیم، آقا اسلام رو پیاده کنیم تو جامعه اسلامی، اسلام نه فقط شرعش رو، نه فقط ظواهرش رو، ظواهر که خب ماشاءالله ما آخونده میریم مسئله گو میشیم دیگه، فقط میریم مسئله میگیم، فقط به ما نگاه میکنه که آقا بیا مسئله شرعی تو بگو برو، به بقیه مسائل چیکار داری، به اقتصاد چیکار داری، به معماری چیکار داری، به پزشکی چیکار داری، به علم چیکار داری، اصلا تو چی به علم، تو آخوندی آخوندی تو بکن، بیا دختر ما رو پسر ما رو عقد کن، میت ما رو غسل بده، نمازشو بخون، تمام شد رفت، به تو چی سری از این کارو. اسلام باید در همه ساختارها پیاده بشه. طبق این تجربه‌ای که تو این 8-9 سال داشتیم و یه سری علومی رو که رفتیم سراغش، از سعی کردیم از دست اولا بگیریم، از آدمایی بگیریم که واقعا درجه یک بودن، مثل تو حوزه مبانی علم دینی رو از آیت الله جوادی آملی، از کتب علامه طباطبایی، از کتب علامه تهرانی، از اندیشه امام، از بیانات مقام معظم رهبری و از مبانی مهم انقلاب. دیدیم که آقا ما باید اسلام رو در ساختار آموزش و پرورش هم پیاده بکنیم دیگه، که پیاده نمیشه. من همیشه این سوال رو میپرسم تو هر جلسه میرم، بزرگترین اشکال آموزش و پرورش چیه؟ کسی میتونه من بگه؟ چی؟ جبر؟ دیگه چی؟ سکولاریسم. یه کمی جزئی ترش کنید، اینا رو قبول دارم، اشکالی که ملموسه، یعنی الان همه دارن میبینن، همه دارن آفاتشو متوجه. درسی نمیدم که به درد زندگی بچه ها بخوره. دیگه چی؟ حالا من بگم خودم، شاید همه اینا درسته، ولی اون چیزی که برای من خیلی جلوه کرد این بود که توی آموزش و پرورش فرقی بین دختر و پسر وجود نداره. وجود داره؟ دختر تو چه سنی به سن تکلیف میرسه؟ پسر تو چه سنی؟ آموزش ها متناسب با اینه؟ بعد ما چه انتظاری داریم؟ مگر قرار نیست این جامعه رو همین دختر و پسر بسازن؟ مگر قرار نیست اینا بفهمن که آقا تو خانم یه جایگاهی داری یا آقا یه جایگاهی داره؟ اینا بیشترین عمر خودشون رو که در یک سیستم سپری میکنن سیستم آموزش پرورشه. 12 سال از عمرش در سیستم آموزش پرورش سپری میکنه. اومدیم آقا گفتیم باید اسلام در ساختار آموزش پرورش پیاده بشه. نگاه کردیم ساختار عالم رو باید بشناسیم دیگه. نگاه کردیم دیدیم عالم رو خدا با کی اداره میکنه، با چی اداره میکنه. دیدیم خداوند تبارک و تعالی عالم رو با انبیا اداره میکنه، با اولیا اداره میکنه، با اسماء اداره میکنه. ما نظام اسمایی داریم در عالم. این نظام اسمایی رو باید بشناسیم. هر یک از انبیای الهی مظهر یکی از اسامی خدا بودن که رسید به حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله. آمین. که دیگه اون مظهر تامه، یعنی دیگه بالاتر از پیامبر عظیم الشان اسلام ما مظهری نداشتیم. دیدیم آقا انبیا و اولیا در عالم یه دغدغه جدی داشتن: اقامه قسط، اقامه عدالت، جاری کردن عدالت در جامعه و پیاده سازی توحید. به هر جا می رفتن میخواستن توحید رو پیاده بکنن. فقط میبینید که مهمترین دغدغه انبیا توحید بود. این صدا میده بنده میشه بکشه یه سلامات بفرستیم. میکروفون فکرم ربطی بی نداره. ای الان صدا از این میاد قد نمیشه کلن. خیلی خوب دیدیم آقا یکی از دغدغه‌های مهم انبیا و اولیا و وارثان انبیا و اولیا اینه که توحید رو در ساختار تزکیه و تعلیم پیاده بکنن. از کجا میگیم؟ یک، پیاده سازی توحید دغدغه شون بود. از اون بر در آیات قرآن داریم: و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کار انبیاست. یعنی انبیا باید مردم رو مزکا بکنن، انبیا باید مردم رو متعلم بکنن، درس بدهن. خب اگه الان انبیا نیستن، وارثان انبیا باید این کارو بکنن دیگه. کسانی که ادعای وراثت دارن از انبیا. عالم، عالم دین، عالم به معنای واقعی کلمه. خیلی خوب گفتیم پس ما یه جریان رو بندازیم با نام مکتب اسلامی که شعارش هم این باشه: پیاده سازی توحید در ساختار تزکیه و تعلیم. چون تزکیه و تعلیم کار انبیاست، از اون طرف هم یکی از اهدافشون پیاده سازی توحیده، ما مگه ادعا داریم میخوایم تو عالم کاری بکنیم باید کار نبیگونه انجام بدیم. پس باید توحید رو در ساختار تزکیه و تعلیم پیاده کنیم. ایشون دغدغه‌مون. اسم جریان رو گذاشتیم مکتب اسلامی. مکتب اسلامی، البته اینو بگم از باب اینکه بزرگواران بدانن، داخل پرانتز، ما قبل از انقلاب بزرگواری داشتیم، حضرت حجت الاسلام عباس علی اسلامی، که ایشون حدود 170-180 شعبه مدارس جامع تعلیمات اسلامی قبل انقلاب داشته و کارهای دینی انجام میداده، کارهای خیلی قشنگ و دقیقی رو انجام میداد. ما یه مقداری هم از باب این که به ایشون ارادت خودمون رو نشون بدیم گفتیم این اسلامی دو وجه داره، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، یعنی هم اسلامی منتسب به اسلام، هم اسلامی آقای اسلامی، هر دو تا اینا بودن. البته یک دلیلش هم بود، الان اینا ضبطم میشه بعدن اگه با ما گیر دادن بگن آقا شما مگه چقدر از اسلام میدونید که مکتبتون رو منتسب به اسلام کردید، میگیم نه آقای آقای اسلام است. واقعا هم از روز اولم گفتیم این مال مکتب اسلامی، مکتب آقای اسلامی، آقاش حالا ما به خاطر اینکه قافیه‌اش جور بشه اینا برداشتیم، ولی واقعا هم زحمت کشیده ها، کارهای خیلی قشنگ و دقیق رو انجام داده که ما طبق رصدی که تو کشور انجام دادیم، آدمایی مثل عباس علی اسلامی تو سراسر کشور داشتیم، ولی کار عباس علی یک مقداری از حجت الاسلام عباس علی اسلامی یک مقداری وسعت و گسترش بیشتری داشت. ما در ارزم بزرگش ما شیراز دیدیم، در اصفهان دیدیم، در اردبیل دیدیم، در تهران و قم و مشهد و امینوی که حالا من الان تو ذهنمه، اینا دیدیم که عزیزان و بزرگوارانی حتی بعضیا قبل از انقلابی حرکت ها رو شروع کرده بودن. خب بعضیا بعد از انقلابی مقدار قوت دادن، بعضیا هم حرکتشون کلن خوابید. پس شعار ما این شد: پیاده سازی توحید در ساختار تزکیه و تعلیم. گفتیم آقا توحید رو میخوایم پیاده کنیم، توحید رو باید بشناسیم. رفتیم سراغ مبانی علمی، یه سری مبانی علمی استخراج کردیم از توحید، از مطالعه توحید، از مباحثی که ذیل توحید. البته قبلش یه کار دیگه انجام دادیم که خیلی هم ضروری است، الان نمیرسیم چون از حوصله جلسه اینا خارجه. ما باید یه سری مفاهیم رو دوباره بین همدیگه باز تعریف بکنیم. حالا حاجما از باب تساهل و تسامح میگن ما جلسه تربیتی داریم، ما اصلا لفظ تربیت رو استفادهشو در اینجور جلسات بی تربیتی میدونیم. کلمه تربیت فقط به بعد جسمانی برمیگردن. شما در قاموس، به قول من قاموس اللغه و نمیدونم مقاییس اللغه و معاجم لغوی برید مراجعه بکنید، به او برمیگردن. کار اصلی ما، کار اصلی انبیا چی بوده؟ هدایت. کار ما هم هدایت می زیل هدایت و چیزی که ما میخواییم از مفهوم تربیت استخراج بکنیم هست. اومدیم یه سری مفاهیم رو باز تعریف کردیم، مثل تربیت، مثل مربی، مثل ساختار، مثل تحقق، مثل هدایت، مثل رشد. میبینید طرف تصور درستی از رشد نداره. مادری اومده در مقابل من نشسته، یکی از دوستان من بهش توصیه کرده به فرزندش که تو مثلا اگر بری در پایین شهر یک کمی فعالیت بکنی برای رشدت خوبه. مادر گریان و نالان و به سرزنان و سراسیمه اومده که چرا شما هم چرت رو زدید، بچه من نابود میشه بخواد بره پایین شهر، بخواد بره اونجا کار بکنه. ای چه رشدی، من نمیخوام همچین رشدی رو. برگشتم گفتم عذرخواهی میکنم اینو من میگم، گفتم شما بچه تو سر کلاسی میفرستی که توی اون کلاس دانش آموز در میز عقب یا دو تا میز مونده به عقب گناه میکنه، گناه علنی میکنه. اسم گناه من نمیارم چون میشناختم و میدونستم خیلی گناه زشت. گفتن تو اونجا بچه تو میفرستی احساس خطر نمیکنی، در اونجا برای بچه خودت رشد متصوری، ولی برای این که بیاد مثلا توی پایین شهر بره اونجا مثلا یه کار فرنگی انجام بده، در اونجا برای بچه خودت زلالت متصوری، میگی بچه من گمراه میشه. آها رشد رو درست معنا بکنه. امروز جلسه رو دیدید بچه ها بالا پایین میپریدن دیگه، هیچ ما نگرانی نداشتیم، فقط نگرانیمون مهمانامون بوده که آقا نکنه اینا ناراحت بشن، وگرنه از این شلوغ‌ترش هم میکردیم. ولی این اگه یه نفر، یه کارشناس تربیتی امروزی با همین غلظت تربیتیش بخواد بیاد اینو نگاه بکنه، ببخشید میگه شما تر زدید تو تربیت. درست هم میگم، او چیزی که او مد نظرشه درست میگه، ولی این نیست. ما اومدیم تو یه مفاهیم رو باز تعریف کردیم که صدر همه این مفاهیم اگه وقت شد حوصله شد این مفهوم رو بیاییم بازش کنیم. تحقق، ما تو تحقق گیر کردیم. من بسیاری از آدمایی که الان تو کشورمون سرشون به تنشون میارزه، آدمای عزیزی هست، آدمای بزرگواری هست، دارم نگاه میکنم میبینم تو حوزه تحقق که یکی از مبانی مهم انقلاب اسلامی و امام راحل ما بود گیر کردیم. شست رفتش میدونید چیه؟ شست رفته مبنای تحقق اینه که، ببخشید اینجوری میگم، ما عذرخواهی میکنیم دیگه، آدما بی عرضه شدن. میگه آقا اینو میدونم ولی عرضه اجراشو ندارم، جرأتشو ندارم، نمیتونم بزنم به میدان. ولی امام اینجوری نبود. ما کتاب فسوس ابن عربی رو در عرفان که میخوندیم، استادمون همیشه حواشی امام رو میخوند. میگفت میدونید چرا حواشی امام رو براتون میخونم؟ به خاطر اینکه امام حتی در عرفانش هم حماسی و تحققی است. در عرفانش خیلیایی که عرفان میخونن میشن صوفی، میشه تو خانقاه، میره این طرف اون طرف، تهمتایی که به ماها زدن، میگن آقا شما یه فرقه جمع شدید، یه مکتبی رو انداختید، مکتب اسلامی، خودتون رو بریدید از جامعه. یعنی چی که بچه‌ها مدرسه نرن؟ چرا خودتون از جامعه جدا میکنید؟ این چه کار شماست؟ این مفاهیم بماند، تحققش رو یه نیمروز میتونیم بشینیم با هم دیگه تو سر و کله هم بزنیم تا این مفهوم باز بشه. آمدیم یه مبانی علمی رو از دل توحید در آوردیم. یک، توحید غنی به ذات است. الله غنی به ذات است. توحید در هر جا بخواد پیاده بشه اونجا رو غنی میکند، ذاتش رو غنی میکند. رسیدیم به این جریان، جوشش از درون. توحید غنی به ذات است، یعنی از درون میجوشد. دو، توحید وقتی ظهور میکند بل اجمال و تفصیل ظهور میکند. یعنی اول بل اجمال، قرآن که اول نازل شد دفعتاً بر قلب پیامبر عظیم الشأن اسلام وارد شد، بعد در طی 23 سال به تفصیل کشیده شد. البته برخی از این حرفا بین برخی از علما اختلافی است، ولی علمایی که برای ما ترازند مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه حسن‌زاده، مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، مثل حضرت آیت الله مصباح، مصباح یزدی و برخی از این عزیزانی که حالا تو این دایره میگنجن، اینها غالبا قائل به این موضوع هستن که عرض کردن. پس یک، غنی به ذات، جوشش از درون. دو، اجمال و تفصیل. سه، یکی از اسمهای خیلی مهمی که خدا در ظهور خودش برای ما نمایان کرد مسئله حکمت بود. قرآن کتاب هدایت است، میگه ملدن علین حکیم، از جانب حکیم آمده. به دوستانم گفتم 5 تا روایت اول کتاب الحجه کافی رو ببینید. اونجا میفرمایند که انبیا مبعوث به حکمتن، مؤدب به حکمتن، معلم حکمتن، مؤید به حکمتن. حکمت مسئله خیلی مهمی. ما همیشه، بنده خودم هر زمانه توی حلقه های مکتب جلسه داشتم با این شعر شروع کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. این حکیم برای ما مهم شد. آدما اگر برسن به این حکمت، حالا اینو بذارید بعدا توضیح میدم. پس یکی دیگه از مبانی که از دل توحید در آورده، دیدیم یکی از اسمهایی که خیلی در عالم و در ساختار سازی ظهور میکنه مسئله حکمت. یکی دیگه از موارد که از دل اجمال و تفصیل در آمد، حرکت از کل به جزء بود. یکی دیگه از مواردی که ما به حالا اینا گاهی اوقات بالا پایین هم داره، من فقط دیگه سریع میگم، مواردی که برای ما جلوه کرد این بود که ما چگونه میتوانیم با این توحید ارتباط بگیریم. خدا پل ارتباطی خودش رو با خودش چگونه گذاشته، یعنی ما که ما از خودش هستیم با او چگونه میتونیم ارتباط بگیریم. به مقوله توکل رسیدیم. توکل راه ارتباطی مخلوق با خالق است، راه ارتباطی بنده با خداست. دوستانم کمک کنن، من مقوله اینا رو مینوشتم، الانم مکتوبش تو ذهنم نیست. یکی عرض کردم غنی به ذات، جوشش از درون، یکی حکمت، یکی اجمال و تفصیل، یکی حرکت از کل به جز که از دل اجمال و تفصیل در اومد. بله
وحدت.
بله، اونم وحدت، حرکت از وحدت به کثرت که از دل اجمال و تفصیل در میاد. یکی توکل. اینها مبانی بود که از شناخت توحید در آورد. خیلی خوب، حالا این کارا رو که انجام داده بودن، خیلی بهتر از ما انجام دادن. حالا پیاده سازیش چیه؟ حالا آیا تونستیم اینها رو بیاییم و در ساختار تزکیه و تعلیم پیاده بکنیم؟ خیلی خوب، آمدیم تو اجرا، تک تک اینا رو گذاشتیم، گفتیم حالا باید اینا رو پیاده بکنیم. روش های اجراییمون چی؟ و اولین نکته ای که رسیدیم همین جلسه امروز، یعنی اولین عنصری که در مکتب شکل گرفت جلسه امت واحده بود. رفقا میدونم از ماه مبارک امسال، نه اون سال قبلش، قبل از ماه مبارک اولین جلسه امت واحده شکل گرفت. چی کار کردیم تو جلسه امت واحده؟ همه بچه های فرنگی شهر رو دعوت کرد، خانواده های دغدغه‌مند رو دعوت کرد، اونایی که هر کی فکر میکردیم که این مسئله براش مهمه دعوت کرد. جلسه پشت جلسه، گفتگو پشت گفتگو، تو دل جلسه دعوا، شوخی، خنده، مباحث علمی، کلاس، مطالعه، تحقیق. اولین عنصر جلسه امت واحده. چرا به این نتیجه رسیدیم؟ چون باید حرکت ما از وحدت به کثرت باشه. من نمیتونستم اول خودم بیام برنامه‌ریزی کنم بعد بیام یه عده اعلام بکنم. این که میشه همون کاری که خیلی از ساختارهای کشور ما دارن انجام میدن. این همه تر رو دارن عزیزان ما، نمیدونم تو سپاه و این ور اون ور میارن، چقدرش موفقه. چند درصدش موفقه؟ تو آموزش پرورش میارن، تو سپاه میارن، نمیدونم تو نهادهای دیگه دارن میارن، چقدرش موفقه؟ حالا الان اگه پاسدار اینجا باشه، ای ضد ولایت فقیه ممکنه حرفم به ما بزنه؟ نه، ما مشکلمون تو اینجور جاها با پاسداراست، با سپاه نیست. آدمایی که حرف رو فکر میکنن که آقا اون نشسته فکر کرده، پس باید تو پایینم اون بیان اجرا بکنه. شاید این حرف تو ساختار نظامی جواب بده، ولی تو ساختار فرهنگی جواب نمیده. گفتیم باید اینجوری باشه. جالبم بود تو جلسات اومد و حاله حرف میزدیم، بعضیا فکر میکردن که ما داریم حرف میکنیم. بابا باور کنید، خانمایی که تو جلسه اومد و حاله هستن گوش کنن، همه من یه حرفی رو میزدم تو جلسه اومد و حاله، شروع میکردن به نقد و بررسی که آقا یه حرف اشتباه. میگفتم بابا باور کنید، برای اولین بار یه حرفو داریم اینجا میزنیم. اینجوری نیست که تصمیم گرفتیم و میخوایم اینو اجرا بکنیم. چرا نقد و بررسی میکنی؟ بگو قبول ندارم، بیا تحلیلش کن. هنوز بعضی اینجوری هن. یعنی ما برنامه مهم و جدیمونو که قبلش خودمون فکر کردیم، ولی رفتیم تو جلسه امت واحده مطرح کردیم، خانواده بزرگوار، دانش آموزا، پدر مادرها، معلم ها، مربیان گفتن این چه حرفیه؟ گفتن راست میگه، چه حرف؟ هیچ، بذاریمش کنار، شما بفرمایید. اونا یه مطلبی گفتن، او اجرا شد. پس اولین عنصر مکتب ما شد امت واحده، چون میخواد توحید ظهور کنه دیگه، به اصطلاح دیگه. پس گفتیم اول باید از وحدت بکسیم. خیلی جلسات متنوعی داشتیم، آدمای از ما گرخیدن، آدمای به ما جذب شدن، آدمای دشمن ما شدن، آدمای رفیق 100% ما شدن، رفقایی جلو ما یه چیز گفتن، پای سر ما یه چیز دیگه گفتن، خیلی. ولی پامون رو محکم گذاشتیم و جلسه امت واحده رو کنار نذاشتیم. چند ماه، یعنی شما حساب کنید ما تقریبا از اردیبهشت خرداد، اردیبهشت خرداد، تیر، مرداد، شهریور، این 4-5 ماه رو جلسات امت واحده رو برگزار کردیم، ولی یعنی مکتب شکل نگرفته. گفتم آقا باید بیایم، باید شکل بگیره، اول امت واحده باید شکل. اینو از کجا گرفتیم؟ از اجمال و تفصیل، از وحدت به کثرت، از کل به جز. یکی دیگه از چیزایی که ما بهش رسیدیم از اجمال و تفصیل تو حلقه هامون بود که شما صبح مشاهده کردید. ما حلقه هایی که مختص مکتبه توش تفکیک نداریم. البته تفکیک دختر و پسر داریم، چون اون رو اسلام گفته، ولی در غیر دختر و پسر ما تفکیک نداریم. بچه ها از سن کم نشسته بودن تا سن بالا. اول با عدم تفکیک شروع میکنیم، بعد از اینی که احساس کردیم نیاز به تفکیک داره، به تعین، یعنی خود به خود الان یه 4-5 تا میخوان برن بیرون، اونا رو جدا میکنیم، یه حلقه کنارش میذاریم براش. ولی اول که شروع میکنیم بدون تفکیک. چرا بدون تفکیک؟ چون دلیلی نداره. به چه دلیل من بگم آقای استاجی اینجا بشینه مثلا احسان و نمیدونم مهدی و علی نشینه؟ چرا؟ به این دلیل که مثلا ایشون عمامه داره و سنش بیشتره و او سنش کمتره؟ اینجا مثلا ساختار دفاع مقدس خیلی به ما کمک کرد. تو دفاع مقدس اینجوری بود، آدم ها رو با سن تفکیک میکردن. گاهی اوقات می‌دیدیم یه بچه 19 ساله کارگردش، یه بچه 15 ساله، 19 ساله که اونجا فرمانده بود که. الان 19 ساله رو ما آدم حساب نمی‌کنیم، 29 ساله و 39 ساله رو هم آدم حساب نمی‌کنیم. اونجا 19 ساله و 20 ساله فرمانده بود. یه بچه 13 ساله کارگردش از یه مثلا شخص 35 ساله بیشتر. رو تفکیک خیلی محکم وایسادیم. خیلی خانواده‌ها از ما باز بریدن. گفتم آقا من بیان چی؟ بچه من تا الان کلاس سومه. الان شما میگه بیا سوم و دوم و اول و چهارم و پنجم و ششم و هفتم همه با هم بشینن. بودیم باور کنید که رشد داریم. بذار بیان بشینن. ما که نمیگیم بچت الان سوم بره سر کلاس اول بشینه که، نه، میگیم آقا تو یه سری از حلقه ها تفکیک نباشه. این تفکیک رو ما انجام ندیم. ما حق نداریم تو عالم این کارا رو بکنیم. به یه نکته دیگه ای باز رسیدیم. دیدیم ما اگر بخوایم مهمترین کد تربیتی اسلام رو، من این سوال رو بپرسم، خواهش میکنم جواب منو بده. اگر از شما بپرسم که شما رأس همه مؤلفه های تربیت اسلامی کدوم مؤلفه رو میدونید؟ یعنی شما اگر این مؤلفه رو در یه شخص ببینی میگی تربیت اسلامی داره، چیه؟ عمل نگید، نمیدونم نماز و روزه و اینا نگید، او خروجیشه. تقوا، خود تقوا، خود تقوا دیگه من نمیخوام انقل کنم، مبارزه با نفس. یعنی اگر کسی این خیلی دیگه بازه، قیام لله، یعنی اگر کسی رو ببینیم قیام لله داره، این تربیت اسلامی شده است. مبارزه با نفس داره، این تربیت اسلامی شده است. تقوا داره، تربیت اسلامی شده است. همه اینا درسته. خیلی راحت چی؟ توکل کنه. آه. متوکل، بله، راحت توکل کنه. شما؟ تعهد، تعهد دیگه؟ صبر. همه اینا روایت داریم براشو. حالا هر دومون در کنار همه اینا، همه اینا درست. بنده اون چیزی رو که باز از پیاده سازی توحید در انسان‌ها بهش رسیدیم، الله غنی به ذات است، جوشش از درون داره. بنده مهمترین مؤلفه تربیت اسلامی رو با ترجمه مطالعاتی که داشتیم این بوده که انسانی که جوشش از درون داشته باشه، یعنی بجوش، نیاز به مدیریت از بیرون نداشته باشه، نه اصلا ها، ولی در حد اقل زندگی خودش از درون بجوشه، جوشش از درون داشته باشه. برای اینکه این رو پیاده بکنیم تو مکتب، به کد اراده و اختیار برخورد کرد. دیدیم یکی از مهمترین چیزایی که انسانها رو دچار جوشش از درون میکنه و این نعمت رو بهشون میده، اراده و اختیار، چیزی که تو جامعه امروز نیست. انسان ها از بیرون مدیریت میشن. حالا اگه توفیق شد انشالله بریم ما حجره طب اسلامی منو ببینیم. من به بچه ها تأکید کردم، گفتم بچه ها در حجره طب اسلامی شما باید کاغذی بزنید، شما باید تابلوی بزنید که اینجا مجهز به دوربین مدار بسته نیست، و زدنم بچه ها اینو زدن که اینجا مجهز به دوربین مدار بسته نیست. بعضی ها فکر میکنم غرب خیلی منظمه. غرب اگر حاضرم خودشون برای امتحان خودشون یه روز همه سیستم‌های نظارتیشون رو خاموش کنن، ببینید چه بلایی سر خودشون میارن، خودشون، و میدونن که این بلا چون سرشون میاد سیستم‌های نظارتی رو قطع نمی‌کنه. یکی، حالا من دیگه با توجه به توضیحاتی که دادم نمیگم اصلی ترین، میگم یکی از مهمترین مؤلفه‌های تربیت اسلامی جوشش از درون. طرف از کشور آلمان بلند شده اومده تو ایران، میبینی چنان این جوشش از درون در اون فعال، اسلام ما رو، تشیع ما رو، مسجد ما رو، امام ما رو، مرقد امام رضای ما رو، امام رضای ما رو چنان مطالعه میکنه که بچه شیعه ما این کار رو نمیکنه. خب چرا اینجوریه؟ ما گیر داریم تو اینجا، به خطا رفتیم، اشتباه کردیم. جوشش از درون، کدش هم اراده و اختیار. اراده و اختیار درد سر داره. دیدید بچه ها تو سر و کله هم میزدن دیگه. تو اگه بخوای بچه رو زور کنی، به زوده نمیدونم اجل و نظام خبردار، تنبیهت میکنم، اردو نمیبرمت، میشینه. همین بچه های امروز اگه ما تهدید میکردیم به این که بچه ها اردو نمیبره میتونم، حالا اردو ما نمیگیم، سفر نمیبره میتونم، همه میشین لام تا کام هم حرف نمیزن. ولی میخوایم چی؟ بله، شما بخوای کسی رو جوشش از درون رو در رو فعال بکنی، بخوای به اون اراده و اختیار بدی، سختی باید بکشی. پنج تا بچه داری، میخوای پنج تا بچه رو رشد بدی، میخوای رشد دینی هم بدی، سختی داره. یکی امروز دستش میشکنه، یکی سرش میشکنه. قدیم بچه ها، البته الان هم زیاده، اینجوری نیست که اگر خدا بخواد به کسی ضرر برسونه هیچ نمیدونه، اتفاقا الان بیشتر شده. قدیم معمولا ما خودمون پنج تا برادر بودیم، تقریبا هر کدوم یه جای بدنمون شکسته بود، یکی دستش، یکی پاش، یکی سرش. بابا رو برای اینجوری بابا میرفتن بازی میکردن، میمد آقا سرش شکسته. بعد پدر میگفت خیلی خوب بازی کرده دیگه، بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره. امروز چه اتفاقی میفته؟ کی سرتو شکسته؟ بلنشو بریم. این بچه اصلا نمیفهمه کی داره حمایتش میکنه، از کجا داره رشد میکنه. فردام که میره تو زندگیش، حالا اینو میگم برای برخی از دوستان، بعضی میگم، میگم بعضی ها رفتن تو زندگی متأهلی خودشون، هنوز این پدر و مادر اینو ولش نمیکنه، هنوز زنگ میزنه فلان کار انجام دادی، غذا چیکار کردی؟ خرید کردی؟ سبزی گرفتی؟ فلان کار انجام دادی؟ بابا تمام شد دیگه، تا کی؟ اینم اسمش رو می‌ذاریم دلسوزی. یکی دیگه از مهمترین مواردی که تو بحث حکمت بود، این خیلی نکته مهمی بود. ما دیدیم باید حکمت رو در اینها پیاده بکنیم. بچه‌های ما باید حکیم بار بیان. نگاه کردیم دیدیم اگر ما بخوایم حکمت رو پیاده بکنیم، نیاز به بستر داریم. نیاز به محیط داریم. محیط خیلی نقش مهمی در رشد و هدایت انسان‌ها داره. آدمایی که در جزیره العرب باشن، آدمایی که در کنار خانه خدا باشن، به اعتقاد اسلام اینها اگر بقیه موارد رعایت بکنن به هدایت نزدیک‌ترن. مشهدیا اونایی که در جوار امام رضا هستن، اگر بقیه موارد رعایت بکنن به امام رضا، به رشد و هدایت اسلامی نزدیک‌ترن. قومی ها اگر اینا رو رعایت بکنن نزدیکتر، ما که اینو نمیتونیم نفیش بکنیم. حالا درسته ممکنه بگیم آقا شهرهای مذهبی ما خیلی هم از لحاظ هدایتی عقبن، اونا یه چیز دیگر رو لحاظ نکردن. گرد گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. امام رضا که سنگ تمام گذاشته، خداوند تبارک و تعالی که تو خانه خدا سنگ تمام گذاشته. ما به این به اصطلاح مقوله رسیدیم که باید محیط‌هایی داشته باشیم که در اون محیط ها انسان ها حکمت رو بیابند، نه حکمت رو بخوانند. نگاه کردیم دیدیم دختر خانمامون عرصه پیش روشون خانه است، پسرامون عرصه پیش روشون اقتصاده. پس باید ما محیط هایی رو طراحی بکنیم، طراحی هم نه اشتباهه، محیط هایی رو پیدا بکنیم که ناظر به این دوتا باشه. پسرامون رو ورود دادیم به محیط های کشاورزی، دامداری و بازار، دخترامون هم بیشتر ورود دادیم به محیط خانه. دختر خانوما تو مکتب هفته یه روز، گاهی اوقات دو روز، هفته دو روز، گاهی اوقات دو هفته یه روز، به ویژه اصلا در خانه بودند، یعنی مکتبشون در خانه بود، کار خانه داشتن و این براشون مهم. ما اگر الگویی رو براشون دعوت میکردیم، الگویی بود که محور عمده فعالیتاش چی بود؟ خانه بود، خانواده بود. این برای اون خیلی مهمه. پسرامون هم ورود دادیم به عرصه کشاورزی، دامداری و بازار. خب اینجا حرف داریم، انسان با فطرت خودش حرکت میکنه تو این عرصه ها، خلقت خیلی نمایانه، ارتباط بین فطرت و خلقت یه جرقه‌ای میزنه، حکمت رو به طرف یاد میده. ما اینو به وفور دیدیم، یعنی فطرت و خلقت وقتی در کنار هم درست قرار میگیره، خروجیش میشه حکیم. بعد ما فکر میکنیم که انبیا بی خودی چوپونی میکردن. پیامبر عظیم شأن اسلام بعد از بعثت آیا چوپونی کرد؟ خیلی نداریم که پیامبر به چوپونی مشغول باشه، مال قبل بعثت بود. اومدیم اینجوری گفتیم، گفتیم یه محیط داریم، محیط پرورش محور، یه محیط داریم محیط وظیفه محور. ما وظیفمون اول اینه، ماهایی که دیگه عبور کردیم به اصطلاح از محیط‌های پرورش محور، اول باید برای بچه‌هامون پرورش‌ها رو فراهم بکنیم. ولی پرورش به گونه‌ای است که ناظر به وظیفه است. بچه‌های ما که کشاورزی می‌کنن، الان ببینید مهمترین چیزی که اقتصاد ما رو نجات میده کشاورزی، نفت نیست. مهمترین چیزی که اقتصاد ما رو نجات میده دامداریه، نفت نیست، گاز نیست. ما با گاز و نفت داریم روز به روز فقیر و فقیرتر میشیم. حرف من نیست، حرف بزرگان اقتصادی ماست، همونهایی که اقتصاد غربی خوندن، حرف رهبر انقلابمون هم همین. بچه ها ورود دادیم به این عرصه، اینم ازش عبور کنم. برای توکل دیدیم اگر به معنی واقعی کلمه انسان بخواد توکل داشته باشه، باید عرصه و میدان واقعی باشه. شما نمیتونی بچه رو بیاری تو اینجا بگی خب بچه ها ما میخوایم یه سازه‌ای بسازیم، الکی ها میخوایم یه سازه مثلا اینجا بسازیم، بعد بگی خیلی خوب تو اینجا به خدا توکل کن. اصلا نمیفهمه توکل یعنی چی. باید تو کشتی قرار بگیره، این کشتی در حال غرق شدن باشه به معنی واقعی کلمه، بعد اونجا میفهمه توکل یعنی چی. اومدیم چیکار کردیم؟ سفر رو کد اصلی میدانهای واقعی قرار دادیم. امروز بچه ها رفتن سفر، اردو نرفتن. اینجا که رفتن ناظر به یک امری رفتن که فقط در فاصله 100 کیلومتری اتفاق میفته. گفتیم براتون یکی از صنعت‌های مهم کشور ما مسئله کوزه‌گری بود، مسئله سفالگری بود. این صنعت از طریق انبیا و اولیا به ما رسید و ما گذاشتیمش کنار، خرابش کرد. یکی از جایی که تو سبزوار مهد این کار بوده روستای براباد. بچه ها امروز رفتن اینجا رو ببینیم. یکی از دام‌های خیلی مهم بحث شتر بوده که الان تو کشور ما داره نابود میشه. من جنوب کشور رفتم، کسی داره پارچه ای تولید میکنه از پشم شتر. پارچه به معنی واقعی کلمه، در زمستان گرم و در تابستان خنک. بردن زیر میکروسکوپ گرفتن، دیدن آقا این الیاف پشم شتر یک حالت توخالی داره. اینو بررسی کردم، اصلا چه خلقتی است خدا داری قرار داده. این صنعت تو کشور ما خوابیده. 4 تا پارچه که تولید میشه عربا میخرن، کشورهای خلیج میخرن، برای خودشون عبا میکنن، لذتش هم میبرن چون پولشو دارن. 3 میلیون 4 میلیون پول یک به قول معروف پارچه میشه که اون به اون سختی داره تولید میکنه. برای اینکه 1 کیلو پشم شتر رو تبدیل به نخ بکنه 600 هزار تومان پول میده. 600 هزار تومان. یه زمان اینجوری نبود تولیدش، خیلی راحت‌تر تولید میشه. بعد میاد تبدیل اون نخ رو تبدیل به پارچه میکنه، حدود 600 700 هزار تومان هم اینجا هزینه برمی‌داره، یه مقداری هم به قول معروف هزینه برمی‌داره، یه مقداری هم نفع و سود خودش. یک قوار پارچه‌ای که مثلا یک چادر زنانه یا یه مانتوی زنانه یا یک عبای مثلا مردانه باشه حدود 2 میلیون 2 میلیون و 500 3 میلیون قیمتش میشه. ما بچه‌ها رو وارد کردیم به سفر. فرق سفر اردو چیه؟ آقای یزدانی شما چی؟ مگه اردو هدف نداره؟ خب اردوی با سختی برگزار کنیم، اردو برگزار کنیم با سختی. یکی این نکته، یکی هم ناظر به تحققه. من براتون گفتم ما سفر که برگزار میکنیم برای انجام یک امری به فاصله 100 کیلومتری میریم، یعنی این امر در فاصله غیر 100 کیلومتری اتفاق نمیفته. آقای رمضان تاش رو شما میشناسید از دوستان مشهد دیگه، ایشون بچه‌ها رو یکی دو هفته پیش آورد به یک دریاچه نمکی سمت به اصطلاح ملک‌آباد. خب اما این دریاچه نمک در فاصله چند متریه؟ مثلا 50 کیلومتریه. باید تا اینجا بیای، نیای این نمک رو بردارن بیارن تو خونت بذارن، تو نمیفهمی که این نمک چجوری میاد، از کجا میاد. باید بری تا اینو بشناس. این اتفاقه باید بیفته. حالا در طی این حرکت برای تو مشقت‌هایی پیش میاد. بی آبی هست، بی غذایی هست، سختی هست، گرما هست، سرما هست و و مسائل دیگه. خب اینم یکی دیگه از به اصطلاح مبانی بود که ما اجرا کردیم. البته اینم خدمتتون بگم، همه بزرگواران میدونن، بعضی از خانواده های حرفا براشون تکراریه. تو دنیای امروز این کارا خیلی سخته ها، چون ما بیمه هم که قبول نداریم، رضایت نامه هم که خیلی نداریم، همه که بدونیم خانواده راضیه بیمه. خیلی ها دیدید چقدر صرف مدارس میخوان یه اردو برگزار کنن چیکار میکنن؟ پدر باید بیاد نمیدونم چند تا امضا بده، اثر انگوش بده. خب با این وجود به یک چیزی تکیه کردیم که خداوند تبارک و تعالی فرمود حق علالله نصر المؤمنین. انشاءالله مؤمن باشیم، خدا بر خودش واجب کرده که ما رو یاری بکنه. و واقعا هم دیدیم. من امروز آقا مصطفی عیدی رو دیدم قبل از سفر، دیدم باریکلا حواسش هست. اولین کاری که کردیم بود که صدقه ده. حالا میرن تو راه از بچه ها میگیرن، یعنی مسئله امنیت اسلامی رو درست پیاده کرد. گاهی اوقات یه مقدار برنامه همون که جدی تر میشه به بچه ها میگیم بچه ها قربانی انجام بده. قبل از اینی که کار رو شروع بکنید قربانی انجام بده، که اگرم بلایی میخواد بیاد بخوره به این جریان، به واسطه این قربانی چی بشه؟ دفع بشه و دور بشه. به خانواده هم گفته، خانواده بزرگوار هم میدونن این رو، که وقتی ما میخوایم یه برنامه داشته باشیم بچه رو با صدقه بفرستن، اگر میتونن قربانی بکنن، اگر میتونن حرزی همراهو داشته باشن، آیت الکرسی رو همراهش بکنن. ما اینا رو مهمتر از بیمه و نمیدونم رضایت نمو اینا میدونم. و شکرن لله حمدن لله. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همیشه نصرت و یاری خودش رو به ما ارزانی بکنه که تا الان بوده و شرمنده خدایی. آخرین نکته رو بگم، یه نکته بذارم اگر سوال بود. یکی از کارهایی که انبیا دیدیم تو قرآن خیلی روش تاکید دارن این بود که جای جای قرآن میفرمودن که ما اجری از شما طلب نمیدیم. گفتیم ما میخوایم کار نبیگونه انجام بدیم دیگه. اولین حرفی که تو مکتب زدیم این بود که گفتیم مکتب رایگان است. مکتب هیچ هزینه ای از هیچ کس نمیگیره. خب برخوردیم به یک مسئله مهم، ما نیاز به جا داریم، نیاز به امکانات داریم، نیاز به یک سری اقتصاد داریم. خب چیکار کنیم؟ نرفتیم این که بگیم خانواده بیایم مبنامون رو زیر پا بذاریم. اومدیم یه صندوق قرض و بسنه رو اندازی کردیم، صندوق قرض و بسنه حضرت خدیجه سلام الله علیها. به خانواده‌ها گفتیم هر کس دوست داره پولشو بیاره توی صندوق بذاره قرض. به کسی هم نمیخوایم دوباره قرض بدیم یا وام بدیم، البته به خیلی هم دادیم با اینکه نمیخواستیم. بیاید اینجا بذارید، ما اینا رو در حوزه‌های کشاورزی و دامداری سرمایه‌گذاری می‌کنیم. هر زمانی هم که می‌خواستید یه چند مدت قبلش مورد بیت پول بهتون برمی‌گردونه. الحمدلله آقا مصطفی قوامی هستن. حالا اون طرف می‌کنم. آقا مصطفی اگر سلادی بیاد گزارش بده که الحمدلله خدا رو شکر یک سال و نیم که حرکت رو شروع کردیم، مبلغ قابل توجهی از جانب خانواده اومد، برگشت داده شد و الان حدود مثلا چند صد میلیون سرمایه برای حرکت مکتب اسلامی و مجموعه بصائر باقی مونده. هیچ وقت خودمون همچین تصوری نمی‌کرد که بتونیم به قول معروف همچین کاری رو انجام بدیم. اینم جریان رایگان بودن مکتب. تو خب خیلی از این حرفا رو من قبلا هم برای دوستان مثلا تو جهرم زده بودم، تو اردبیل برای رفقا گفته بودیم، برای خانواده‌ها بارها گفته بودیم، توی مشهد و تهران و قوم و چند جای دیگه هم که جلسه داشتیم، حالا با بیان‌های مختلف عرض کرده بودیم. من همینجا یه نقطه می‌ذارم. اگه مطلبی بود، سوالی بود، در ضمن سوالات دیگه ما ان شاءالله در خدمت شما هستیم. یه صلواتی بفرستیم.